با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است، 19 از ماه جولای. بله، در روزهای دوشنبه و چهارشنبه خدمت شما هستم. روزهای دوشنبه حدود 1 ساعت و 20 دقیقه، روزهای چهارشنبه حدود 45 دقیقه. خب اجازه فرمایید که یک داستانی کوتاه از گلستان شیخ اجل سعدی خدمت شما بخوانم. در باب فضیلت است، فضیلت قناعت. موسی علیه السلام درویشی را دید از برهنگی به ریگ اندر شده، دعا کرد تا خدای عز و جل مرو را نعمتی داد. درویشی بیچاره بود که تو ریگ زندگی میکرد. حضرت موسی از میان پیغمبران بنی اسرائیل، موسی از همه بیشتر آمده در متون فارسی، در داستان ها دعا کرد خدایا نعمتی بده به این بیچاره. نه، پس از چند روز دیدش گرفتار و خلقی انبوه بر او گرد آمده. گفت این چه حالت است؟ گفتند خمر خورده است و عربده کرده و کسی را کشته، قصاصش همی کند. وقتی موسی دعا کرد وضع آقا خوب شد. حضرت موسی رد می شد، از یه جایی دید شلوغ شده، چه خبره؟ گفت این آقا عرض کنم که خمر خورده، یعنی شراب خورده و یه نفرم کشته، دارن قصاص می کنن. این استدلال نیرومندی نیست، حالا بیشتر صحبت میکنیم راجع بهش. اون که هفت اقلیم عالم را نهاد، هر کسی را اون چه لایق بود داد. گربه مسکین اگر پرداشتی، تخم گنجشک از زمین برداشتی. اون دو شاخ گاو اگر خرداشتی، آدمی را نزد خود نگذاشتی. البته این استدلال درست نیست، استدلال مغالطه است، جز در یک مورد. یعنی این سخن سعدی و این اندیشه سعدی در یک مورد از نظر مخلص صادق است، و آن این که اگر که این اسلامیون قدرت برتر دنیا بودن، یک نفر زنده نمیذاشتن. این رو من در واقع حدس میذارم که درست است. شما تجسم بفرمایید که قدرت برتر دنیا آخوندا بودن، یا داعشی ها بودن، یا طالبانی ها بودن، کسی زنده نمیذاشتن. بنابراین عرض کنم که در این باب، در این یک مورد من موافقم با سعدی، با بقیهش دیگه نه. خدای را ما باید شکر کنیم که این برادران اسلامی بدین روزگار هستن که هستن. اگر جز این بود، خدا می داند به روز جهان واقعا چه می آمد. اگر اینها در جنگ تور در جنوب فرانسه اتفاق افتاد، از طریق اسپانیا آمده بودند، پیروز شده بودند، دنیا به چه شکل بود؟ واویلا، یعنی اروپا اسلامی شده. یا اگر اینا از طریق قسطنطنیه اینا پیروز شده بودن در جنگ هایی که با اروپایی ها میکردن، ببینید دنیا به چه شکلی بود. هممون سوار الاغ بودیم امروز. بله. و وقتی که بیماری می آمد در واقع چرس کنم با بشکل اولاغ معالجه می کردیم، قرنطینه، قرنطینه همونه دیگه. خدا رحم کرده است. خب پیش از اون که وارد بحثی بشویم اینجا، میخوایم از درگذشت دو دوست بزرگوار اینجا یادی بکنیم. یکی آقای جواد اشجعی، دوست عزیز من، که خود از همین بیماری فوت شدن. یکی دوست بسیار گرامی آقای ناصر امتا. آقای اشجعی اهل قم بودن و استاد دانشگاه بودن در دانشگاه آریامهر و بعد از این انقلاب پربرکت آمدن به آمریکا و بعد در روسیه کارخانه داشتن و چیزای صنعتی می ساختن، بسیار موفق بودن. یک روز تلفن زنگ زد و با گوشی برداشتیم، یک صدایی گفت آقا من می توانم 30 ثانیه با شما صحبت کنم؟ ما هم توی یک مود اونچنانی بودیم، گفتم من به شما اجازه میدم که 31 ثانیه با من صحبت کنیم. برای شوخی از اونجا با هم دوست شدیم، دوست شدیم و با اندیشه های من موافق بود آقای اشجعی. بعد رفته رفته فاصله گرفت، فاصله گرفت تا جایی که بله خیلی ممنون، بسیار سپاسگزارم سپر جان. آقای اشجعی است، بله آقای جواد اشجعی. قوم خیلی مینازید به اشجعی و بچه های قوم مفتخر بودن که این شخصیتی از یکی از مدارس قوم که من اسمش رو نمیدانم بیرون آمده و شخصیت بزرگی بود برای خودش آقای اشجعی. بلکه خاطرات شگفت‌انگیز از قوم داشت ایشون و دوست پسر خمینی و همسال پسر خمینی بود آقای جواد اشجعی. عرض کردم که فاصله گرفت و با تندی با ما صحبت کرد اینا، منم با تندی جواب میدادم البته، اما دوستی برقرار بود، دوستی گسیخته نشد. بعد مدتی گذشت که ما با هم صحبت نکردیم، شاید قریب یک سال. دل ما تنگ شد برای این دوست عزیز، یه ایمیلی ما فرستادیم که دوست گرامی کجا هستید، از شما خبری نیست. یک ایمیلی به دست ما رسید از دختر ایشان که حاکی از این بود که پدر رو ما از دست دادیم به این بیماری. گفت توجه نداشت، همه جا می رفت، تو همه نشست ها حضور داشت، این از که مبتلا شد و فوت شد. این از که من تسلیت میگم به خانواده آقای اشجعی عزیز و دوستان او. خیلی خیلی به من سنگین آمد مرگ جواد اشجعی. دیگری ناصر انقطاع، آقای ناصر انقطاع دوست گرامی، ما بچه بودیم، چند تا پهلوان تصویرشون هم همیشه بودیم اینجا و اونجا روزنامه، یکی سیرون همازاسب یا همازاسب سیرون، نمیدونم کدومش اول دوم، اینا زیبای اندام کار میکردن، یکی از کنم که آقای ناصر انقطاع بود، یکی دکتر رهنوردی که در حیات هستن، و یکی دو نفر دیگه هم بودن که اسمشون الان من یادم نیست، اینا هم زیبای اندام کار میکردن، تصویرشون بود. آقای انقطاع فوزون، بله من مطمئنم همه شما با آقای انقطاع آشنا هستید و تصویرشون رو میشناسید. آقای انقطاع فوزون بعد اینکه ورزشکار بود، روزنامه نگار بود، نویسنده بود، محقق بود، عرض کنم که آثار متعدد داشت، روی لغت هم کار میکرد، مرد سیاسی هم بود، خلاصه این که بسیار فعال بود این دوست عزیز، و عادت مخصوصی داشت. یه روز به اتفاق رفتیم نهار، اینا وقتی که آوردن غذا رو، من گفتم لطفا دو تا کوکاکولا، گفت نه 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 من کوکاکولا نمیخورم، من پپسی میخورم، پپسی هم نمیخورم. بعد مدتی گذشت، چند دقیقه گذشت و غذا سر شد، اینا اون آقا دو تا چایی، گفت من چایی نمیخورم. آقا اینقدر تابستون چی میخورید؟ گفت من یک لیوان آب نیم گرم، عادت او بود. بله آقای انقطاع فکر کنم از 90 شاید اندکی بالاتر بود، متاسفانه دچار سرطان شدن آقای انقطاع، و یک زایه دیگه هم به ایشون روی کردن، اون مرگ فرزندشون بود در تصادف اتومبیل در همین لس آنجلس خود شدن. من به همه دوستان آقای انقطاع عزیز و خانواده او اینجا تسلیت میگم و بسیار بسیار متاثرم از درگذشت او. به من زنگ زد که کتابی نوشتم، کتاب خوبی نوشتم، این کتاب شما همه خوبه آقای انقطاع، اون این در ارتباط با عرض کنم که ماجره 28 مرداد و اینها با هم صحبتی بکنیم، منظورشی بود که با هم مصاحبه بکنم، من در دالاس بود، گفتم که ناصر جان من در دالاس هستم، اجازه بده من بیام لس آنجلس اونجا در استودیو با هم صحبت کنیم، که متاسفانه میسر نشد. بله از این که بگذاریم، امروز من میخوام یک اشاره بکنم به یک مطلب که از موضوعات مهم برنامه ما بوده، و اون بحث دین بوده. امروز میخوام یک اشاره بکنیم که حالا ما رو به کفر و این چیزها و چیز نکنن، نمیدونن با دین جنگ میکرد پلانی یا ضد دین بود و اینها، نه ابدا و مطلقا چنین نبوده است. درگیری ما با این اسلام عزیز تخریب ایران زمینه. ایران زمین رو اینها تخریب، نمایندگان دین خراب کردن، شخصیت کشور رو، حیثیت تاریخ ایران رو، امید و آرزوی ملت بزرگ ایران رو این آخوندهای بی وجدان بی شرف اینها از میان برداشتن. و ادامه دارد، همچنان ادامه دارد، مطلقا و ابدا مطرح نیست برای این آدم های بی وجدان و نادان و خرف که چه بر سر این کشور آوردن و چه در حال وقوع هست. بله، ایرانیان با هزار امید و آرزو، هزار امید و آرزو به خیابان آمدن برای حصول آزادی و قانونمندی و اون چه برای اون کوشیده بودن در صد و اندی سال گذشته و یک آخوند دروغ زن و بی وجدان به نام روح الله الموسوی الخمینی همه ای آرزوها رو برباد داد و در واقع روی دزدان مدینه رو سفید کرد از آدم کشی، کشتار بچه ها، کشتار نوجوانان، پیر زنان، جنایاتی که چشم تاریخ ایران ندیده بود و همچنان ادامه داره و همچنان ادامه دارد. و اینا نمایندگان اسلام عزیز هستند. بله، دین یک امر خصوصی است. عرض کردم 4300 نوع دین در جهان هست، هر کسی کار خودش میکنه. بله، و تاریخ بشر دریافت که با دین نمیشه باید حکومت کرد. بنابراین عقلای جهان، دانایان گیتی، دین رو به سینه ها رها کردن، امری شخصی و فردی که در کار سیاست نباید دخالت بکنن. اون چه امام جعفر صادق گفته به درد خودش میخورده، اون چه در قرآن آمده به درد خودش میخوره. بله، یک پنی ارزش سیاسی نداره امروز. این رو فهمیدن مردم جهان. اروپایی ها کشیش ها رو فرستادنشون منزل، گفت بشینید اونجا، ما پول به شما میدهیم، هرچی بخواید. نگاه کنید، شما یک کشیش ضعیف نحیف لاغر نمیبینید، همه گردن کلفت و شکم بزرگ و مفخور. این باجه میدن مردم به دین. اصولا دین یک امری است که انسان بهش باج میده. ما یک دین شناس بزرگ داریم میگوید که اگر ما دین رو براندازیم، یعنی براندازیم که یک روز صبح بامداد وقتی برمیخیزیم در میابیم اثری از دین نیست، اصلا چیزی یاد ما نمیاد از دین، دین رو خواهیم ساخت، یعنی دینی که محو شده از صحنه گیتی، ما دین رو میسازیم. چون انسان گرایش دارد به دین. بله، و وقتی دین برخاست از یک منطقه، از یک جایی حرکت میکنه، برخورد میکنه به به مغزهای آدم ها. هر کسی برداشتش از این برخورد خاص خودشه. اگر انسان بلند نظریست، دانا یا خردمند، یک چیزی از این عناصر در دین پیدا میکنه، میگرده تا پیدا کنه. اگر انسانی بود فرومایه یا جنایتکار، میگرده ببینه از کدام وجهش میشه باید استفاده کرد برای جنایت. و همواره این طور بوده. بله؟ و دین رو ما، دین یک تعریفی پیدا کرده در طول تاریخ، یعنی یک امری ما بعد طبیعی که دا معمولا دارای یک خداییست بسیار نیرومند که خالق اینگیتیست. البته بسیار ادیان هم هستن که اینطور فکر نمی کنن. اما دین به وجهی که ما می شناسیم، بله، یعنی مسلمانان و مسیحیان و یهودیان رسن، داره چنین تعریفیست، داره چنین تعریفیست. و در دین عنصر خدا وجود داره، باید عنصر ترحم درش باشه. گذشت باید درش باشه، بله، از جنایت باید دور باشه، بله، مملو از معنویت باشه. به همسایه احترام کنه، به فقرا و بیچارگان کمک کنه. ظاهرا خواص دین این هاستیه. بله؟ اما یکی هست که ضمن اون که اسمش دین هست و اون ساختار کلی رو داره، یعنی خدا رو داره، بهشت رو داره، جهنم رو داره، بخوان آگهی پخش کنن، میریم بر میگرم. با درود دیگر هموطنان گرامی، در باب داستان دین صحبت میکنیم و اینها و علت این که چرا ما رویاروی هستیم با این آیین و نمایندگان این آیین. و عرض میکردم که اساس دین بر چه مبناست؟ نیکخوییست، خداشناسی است، عرض کنم که دعا خوندن است و دعوت به نیکی، همه اینها هست. اما یک دین هم داریم که اینگونه نیست واقعا، و اون آیین اسلامه. یعنی خشونت و آدم کشی در بطن این آیین مرکوزه و در کتابش که از آسمان آورده به وضوح اونجا با بیانی تلخ دعوت به قتل و کشتار و تجاوز و اینها اونجا هست. بیشتر از 500 آیه کنم بوده 524-5 آیه دعوت به خشونت، کشتار، غارت غیر از خود و در اندک مدتی 10 جنگ به میان انداخت و چه تعداد آدم ها به قتل رساندن، خانواده ها رو به فروش رساندن، بچه های مردم رو. این یکی هم خودش انداخت قاطی قاطی ادیان بزرگ و به ضرب شمشیر کشتار. حالا با اینا صحبت کن. نه آقا، اینا دفاع میکردن، ابدا چنین نیست. این اسلامیون با حمله شروع کردن. این عبارت طبری رو من بیشتر از 20 بار تکرار کردم و امروز میخوام یک بار دیگر تکرار کنم. میگوید وقتی اینها از مکه رفتن، مکیان خوشحال شدن که رفتند و برستی. اینا تعدادشون خیلی کم بود. اهل مکه میتونستن در چند دقیقه اینا رو بکشن، از بین ببرن، ولی این کار نکردن. گفتن حالا که رفتن ما راحت شدیم. اما میگوید که نگذاشت رهبر اسلام که اینها آسوده باشن. هیچ کس جرأت نداشت بینیشو از مکه بیرون بیاره، هیچ قافله‌ای در امان نبود، چون غارت میکردن با خشونت. بدین وجه آغاز شده و ادامه یافته. قتل و کشتار و غارت جزء لاینفک این دین حنیف آسمانی است. وقتی ما به چنگ اینا افتادیم، همون رو اعمال کردن، رحم به کسی نکردن. این جنایاتی که این گروه مردمان در حق ملت ایران کردن، هیچ متجاوزی نکرد. بنابراین ما چاره ای نداریم، چه بکنیم؟ بله، مردم ایران بیزار شدن از این دین. اگر خطا نکنم در آمار ایتیست ها، یعنی کسانی که خدا را قبول ندارن، ایران باید اول باشه. مردم میخوان زندگی کنن. این قوم مانع زندگی شدن در واقع. خصم هنر، خصم نشاط، خصم شادی، دشمن جشن ها. بله، در دزدی بی نظیر. ما دوز نظیر اینا نایده بودیم. دوز نظیر اینا ما نمیشناسیم. در دولت های ایران تا اونجا که تاریخ گواهی میدهد، ما دوز ندیده بودیم در این اشل به قوله قدیمی ترها. چنان است که گویی اینها خصم این سرزمین هستند و مأموریت دارند برای تخریب این سرزمین. اصلا شکل جغرافیایی این سرزمین رو تغییر دادن. آب زاینده رود میلیون ها سال رود اینجا جاری بوده و این شهر زیبای اصفهان از برکت این رود ساخته شده، مثل سایر شهرهای دیگر جهان که کنار رودخانه ها ساخته میشن. آب این رودخانه رو برداری ببری برد در کرمان، نمیدونم در کجا، به زمین های فلان آخوند و ملا اونجا سیراب بشه که پس عمل بیاد اون آخوند منفعت کنه. بله، بنابراین اگر نقدی کردیم ما خدمت شما، این از دشمنی با دین نبوده، نقد بوده و باید نقد بشه. پر اشکاله. این تا زمانی که اون به ما کاری نداره ما به کاری نداریم. 4000 دین هست، هر کسی که خودش میکنه، خدا خودش میپرسته. بله، ولی وقتی کار به اینجا رسید چاره چیست؟ واقعا در جهان خدای دو نفر شکل هم نیست، امکان نداره. بنابراین این نمیتواند که معیاری بشود برای حکومت بر مردم. دین، هر کسی دین رو یه جور نگاه میکنه، یه تعبیر داره. و کار رو از زاویه جنایت و فساد به جایی رساندند که غیر ممکن است مردم فراموش کنند. و اینها میدانند که این شانس آخرشان است، شانس اول و شانس آخر. محکم ایستادند برای نگه داشتن این دین. اون رئیسشون به اینا سفارش کرد اگر مخیر شدی بین نگه داشت دین، بین نگه داشت دولت، بین نگه داشت دین، بچسبید محکم نگه دارید، دیگه یک همچین آخری دیگه به دست شما نمیفته. چاره‌ای جز نقد این کتاب و نقد این احادیث نیست. ما باید نشان بدهیم که این همه دروغه و دروغ بوده، حقیقتی ما در این ندیدیم. بله، یه روزی مقدس و محترم بودن، میباسی هم که میبودند، اما امروز که ابزار کشتار شدند و سرکوب و سرقت، حداقل حقایق این قضایا باید روشن بشه. شما تو نگاه میکنید میبینید که دروغه، راستی درش وجود نداره. در ذات و در اصل میگوید هر کس با ما نیست بر ماست. خداوند تبارک و تعالی در سرقت شریکه. شما فکرش بکن، فکرش بکن. در جنگ بدر راجع به این قضیه فکری نشده بود که با اموال مردم که غارت میکنیم چیکار بکنیم، کسی راجع بهش فکر نکرده بود. این اعراب هم میرفتند برای سرقت میرفتند. برای چی میرفتند؟ کار اسلام رونق نگرفت تا زمانی که سرقت آزاد شد. وقتی که مقابل این سوال قرار گرفتم غافلگیر شدم، گفتن مال خداست، اموال مسروق مال خداست. بعد شب دیدن عجب حرف عجیب بعدی بوده، گفتن یک پنجمش مال خداست و چون خدا لازم نداره میده به من، منم میدم به ابناء سبیل، یعنی آدم های ره گذاره بیچاره، مثلا از اینجور داستان ها. این رو ما خدمت شما به تأکید عرض میکنیم که ما دشمنی با هیچ دینیش آینی، درود بر همه آدم ها. دین محترمه چون انسان محترمه، بله؟ اما وقتی تبدیل شد به حرب و آدم کشی و سرقت و تجاوز، خفه کردن اینا مردم ایران رو، خفه کردن، لازم آمد که این دو سه کلام گفته شود. و چون صحبت اینجا شد و ما شیعیان و قرار شد رافضی نگیم، ولی گاهی اشاره میکنیم که یادمون باشه. خب ما خداشناسی رو فراموش کردیم، خداشناسی رو دنیا از ما یاد گرفت، از ما ایرانی ها. آخرین تحقیقات نشان میدهد که یهودیان که در واقع قرار بود که کسانی باشند که این یک تاپرستی از اونجا باشد، اخیراً ثابت شده که نه، یهودی ها هم از ایرانی ها یاد گرفت. در ماجرای اسارت بابل به کوروش کبیر نجات داد، این همزیستی ایرانیان با یهودیان باعث شد که این خداپرستی رو یهودیان از ایرانیان بیاموزن. اما امروز تعداد خدایان ما یه چیزی مثل هندیاست، یکی دوتا نیست، از اکبر و اصغر و باقر و اینا بگیرید تا بره علی، نه چیزی از با خداشناسی باقی نمانده. و دروغ‌های شاخداری که ما بستیم به علی، در جنگ با معاویه، در جنگ صفین، در بعضی تواریخ آمده است که یه عده گفت به علی گفتن تو خدا هستی، بابا به من نگید خدا، من علی پسر ابوطالبم بابا جان، گفتن نه ما انداخت اونها رو در آتش در حبیب السیر و روضت الصفا، مطلب هست به نگاه کنید. یعنی خود او، خب این کفره دیگه، بله، اینا رو در آتش انداخت. اما ما ایرانی ها، ایرانی خدا ساختیم، یکی از پایه‌های اصلی از کنم این خداسازی علی، قدیر خم من مختصرش رو میگم خدمتتون، یکیش قدیر خم. یکیش حدیث منزلته، بله، در بابمون هم صحبت. داستان قدیر خم چه بوده؟ داستان قدیر خم این بود که در آخرین سفر حضرت رسول اکرم به مکه، علی رو فرستاد به یمن، اونجا بری دیر مسلمان کن. ایشون تشریف بردن اونجا، عرض کردم اعراب برای مال میرفتن، برای دزدی، برای غارت. اگر غارت نبود اینا هم نمیرفتن. رفتن و شکست دادن و زدن و اینا، و علی تقسیم نکرد اینا رو، تقسیم نکرد و آمد برگشت پیش رسول، گفت چه کردی؟ گفت چرا تقسیم نکردی؟ گفت آمدم با شما صحبت کنم، اینجا که کتاب میخونم خدمتتون. اینا دشمن شدن. اون اعرابی که در اون جنگ بودن دشمن شدن با حضرت علی ابن ابی طالب، بسیار خشمگین شدن. و در طول راه که برمیگشتن به مدینه حرفای رکیک میگفتن. این از که لازم آمد که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم یک دفاعی از این آقا بکنه، اگر نه ممکن بود بکشنش یا کار بالا بگیره. در یک جا یک شطوری رو نگرشتن، گفتن آقا هر که ما رو دوست داره ایشون هم دوست داشته باشه. من کنت مولاها فهازا علی مولا، بله که دست بردارم. اون کینه ندادن اون لباس ها یا اون شمشیر ها، پوتین ها، هرچی بوده، اینو فراموش کنن، ببخشن. حالا من از کتاب خدمت شما میخوانم تا پایه اول این داستان، هر سبت که روشن بشه. چون و این بین بنی هاشم و بین همین عبد شمس میگفتن اینا با هم بد بودن از قدیم، این دو خاندان. و وقتی هم که از خاندان بنی هاشم اسلام آمد اونا نپذیرفتن، و وقتی مستقر شد حاکمیت رو اونا گرفتن، یعنی اولاد ابو سفیان. خب اینجا حدیث قدیر رو من خدمت شما میخونم. میگوید در اواخر ذی‌القعده سال دهم هجری پیامبر خدا با زنان و یاران و کسان بسیار برای زیارت خانه کعبه به مکه رفت. چون سفرهایی که پیش از این به مکه کرده بود همگی صورت عمره داشت، این تنها حج پیغمبر خدا در دوره زندگانی او به خانه کعبه بود. و چون در آخرین سال زندگی پیغمبر روی داده، اون را حجۃ الوداع خوانده. اون معنی معلومه. علی که در این هنگام از یک مأموریت جنگی از یمن فرارسیده و چند قربانی برای حج پیامبر آورده بود، یعنی چند تا گوسفند چیز آورده بود که سر ببرد، کسی را به جای خود بر لشکریان خیش گمارده به رسول خدا پیوست. لشکریانی که با وی از یمن آمده بودند غیبت او را مغتنم شمرده، از غنایم چند دستی جامه برداشته برتن کردن. بدون اجازه علی لباس بوده، غارتی بوده، براشون پوشیده. پس از ادای مراسم حج علی بازگشت و چون لشکریان را در آن حال دید برآشفت و به گمارده خود گفت چرا ایشان بی فرمان من این جامه ها را پوشیدند. وی گفت که من این جامه ها را بر آنان پوشانیدم تا آراسته و زیبا باشند. علی فرمود که جامه ها برکنند و به جای خود بگذارند. حالا تجسم کنید پول بدی به عرب که برای دوزی اومده، حالا عجیبش دوباره در بیاری، این دیگه با تو دوست نمیشه. این لازم میکنه پشتیبانی پیغمبر رو، اگر نمکن بکشنش. عرب اومده جنگ کرده، غارت کرده، دیگه تو جیبش از جیبش در بیاری، عجیب کاریست. خب و به جای خود بگذارن. لشکریان او از علی سخت برنجیدند و شکایت پیش رسول خدا بردند. پیغمبر برای فرو نشاندن این فتنه برخاست و خطبه ایراد فرمود. بله، این همون چیزیست که خدمتتون عرض کردم. من کند مولا فاز علی مولا، این خطبه بوده که حضرت پیغمبر به عربا گفته که یکی من دوست کرده، این آقارم دوست داشته باشه، این برای رسالت و جانشینی و این همه این آخوندهای کذا و کذا هزار و نمیدونم 300-400 سال مزخرفات میگن که در محل قدیر پیغمبر خدا علی را به جای خود گذاشه، جز دروغی بیمایه چیزی نیست. یعنی به حدیست که شگفت‌انگیزه، چون خود حضرت علی هیچ اشاره نداره به قدیر خود در تمام نهج البلاغه. هیچ کس از هزار که اینا 10,000 نفر بودن چنین چیزی نگفت. هیچ کس از عمر و ابوبکر و اینا همه که کوچکترین گفته های پیغمبرشون رو معیار قرار میدادن و قانون قرار میدادن، هیچ کس یادش نیست چیزی. اجازه بدید که خلاصه اخبار رو بشنویم، برمیگردیم خدمتتون.